أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض تحیت و تبریک خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار به مناسبت فرخنده زاد روز میلاد مسعود مولود کعب امام المتقین سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. چنین مقرر شد که انشاءالله این چند شبی رو که توفیقی است در این ایام بسیار بسیار مبارک و پر خیر و عنایت الهی سرشار از رحمت واسعی خداوندی بر بندگانش که انشاءالله خدمت عزیزان توفیق حضور هست، میهمان خانه گسترده سخنان امیرالمومنین خواهیم بود و بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم. بهترین سخنان در شب میلاد حضرت آنی است که از لب و زبان او برون آمده است و عین حق محض و حکمت محض و خیر محض است. خطبه ای را انتخاب کردم که خدمت دوستان عزیز، امیرالمؤمنین به گوشه هایی از شخصیت خیش در این خطبه اشاره می کند. تعریف امام از زبان امام، شمه از شخصیت علی با بیان علی علیه السلام شاید بهترین نقل و سخنی است که بتوان در این مناسبت و امشب بازگو کرد و مطرح کرد. خطبه 93 در نهج البلاغه امیرالمؤمنین که در بعض از شمارگان مانند فیض الاسلام با شماره 92 گاه این خطبه با یه شماره اختلاف معرفی می شود. خطبه 93 نهج البلاغه امیرالمومنین حاوی نکات ویژه و خاصی است. نخست این که اساساً این خطبه از مشهورات خطبه امام است. خطبه است بسیار مشهور که گاه بعضی ها مایل بودند اسم ویژه‌ای هم به این خطبه بدهند به دلیل کلمه خاصی که در این خطبه دیده می شود، هرچند در نهج البلاغه این جمله بار دیگر هم تکرار شده است: سلونی قبل ان تفقدونی، فسالونی قبل ان تفقدونی. اما بعضی ها مایل بودند که شاید این خطبه را به همین نام بنامند، چون این گزاره زیبای امیرالمؤمنین زینت بخشین صفحات و این کلمات است و شاه بیت غزل این خطبه بسا همین جمله زیبا خواهد بود. اما از جهت ذکر مسانید و اسانید، این خطبه شریفه رو بزرگان بسیاری نقل کردند از مورخین و محدثین قبل بعد همراه با مرحوم سید رضی. قسمتی از این رو ابن کثیر در نهایه مطرح می کند، بخش قابل توجهی رو ابن واضح در تاریخ خود مطرح می کند یعقوبی. بزرگواران دیگری مانند ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیاء اشاره می کند به قسمت هایی از این خطبه، و شاید کسی که بیشتر پرداخته است با مقداری اختلاف نسبت مرحوم سید به این خطبه شریف ثقفی در الغارات باشد که بسیار اعتناع به این خطبه شده است و متذکر می شود در اونجا که این خطبه را وجود و مبارک امام بعد از ماجرای نهروان ایراد فرموده است. این اشاره هم در اونجا دیده خواهد شد. بنابراین خطبه خطبه مشهوری است، جایگاه خاص خود را دارد در عین کوتاهی این خطبه شریفه که انشاءالله خدمت دوستان آغاز می کنیم و به بحث و مطلب خواهیم پرداخت. آغاز سخن آنچه در نسخه نهج البلاغه است که مرحوم شریف رضی رضوان خدا بر او باد مطرح می کند، اما بعد حمد الله و ثناء علی، اما پس از حمد و ثناء الهی. آنچه مشخص است این است که امیرالمومنین نمی گوید اما بعد الحمد و ثناء، بلکه حمد و ثناء رو می فرماید. بعد از آن که حمد و ثناء رو فرمود، آنگاه می گوید حال بعد از حمد و ثناء چنین و چنان. اما مانند بسیاری از موارد دیگر که مشاهده می کنید در نهج البلاغه و دیده ایم و خوانده ایم، مرحوم رضی قسمت‌های نخستین خطبه امام رو حذف می کند، یعنی اون بخش‌های حمد و ثنایی که بسا مشابهت با بقیه قسمت‌های حمد و ثنا امیرالمؤمنین در دیگر خطبه ها و سخنان حضرت دارد، اون قسمت‌ها رو حذف می‌کنه، چون از ابتدا هم مدعی این نیست که تمام مطلب رو از ابتدا تا انتها بازگو کند، بلکه گزیده‌های سخن امام رو عمدتاً بازگو کرده، چه گزیده‌ها در کل مجموعه کلمات امام، چگاه در یه بخش از سخنان گزیده‌هایی رو. به همین خاطر به دلیل اختصار حمد و ثنای نخستین امام رو مرحوم رضی بازگو نمی کند، از اینجا آغاز می شود، از این قسم از سخن امام که اما پس از اما بعد حمد الله و ثناء علیه، بعد از حمد خداوند و ثناء بر خداوند، ستایش الهی ایها الناس. سخن امیرالمومنین بنابراین در این خطبه از این کلمه آغاز میشه، ایها الناس، ای مردمان. فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج قیحبها و اشتد کلبها. مردمان، من چشم فتنه رو برون کشیدم و به در آوردم. ولم یکن لیشتری علیها احد، به هیچ کس نبود که جرأت بر این کار داشته باشد جز من. پس از آن که ظلمت‌های فتنه فراگیر و شدت هیجان آن به اوج رسیده بود. این یه ترجمان سطحی ابتدایی. آنچه امام می فرمایند این است که فإنی، به راستی که من، فقعت و عین الفتنه. کلمه فقعت و فعل فقعه مانند فقره به معنای شق، شکافتن و قلع، برون کشیدن است. پس فقعت و یعنی من شکافتم، شق کردم و برون کشیدم، عین الفتنه، چشم فتنه را. امیرالمؤمنین فتنه را با تمام تعاریفش تشبیه می کند به یه موجود خارجی، به یه پدیده خارجی که پنجه فرو می افکند امام و چشم فتنه را برون می کشد، به در می آورد، قلب می کند، زیر پای خود می نهد. یه تشبیه بسیار زیبای بلیغی رو ملاحظه می فرمایید که امام در آغاز سخن بازگو می کند. حال این فتنه چیست؟ الان اشاره می کنم. من این کار رو کردم، اینی فقعت و عین الفتنه. چشم فتنه رو که امام اشاره می کنند به دلیل این که چشم بالاخره نشانه دیدن و به دنبال اون انتخاب و حرکت و غیره خواهد بود. اگر چشم فتنه رو علی برون کشیده است، کنایه از این که من فتنه رو ناکار آمد کردم، از پای فرو افکندم، به زیر کشیدم و فتنه رو متوقف کردم. این مضمون سخن امام خواهد بود که کنایتاً در قالب این تشبیه استفاده می شود. اما اون فتنه‌ای که امیرالمؤمنین اشاره می کنند چیست و چه معنایی دارد؟ و یه نکته مهمتر از اون رو باید اینجا من عرض کنم که لازمه در این خطبه بازگو بشه. اون فتنه‌ای که امام اشاره می کنند، همان گونه که اشاره شد، الان محضران بارکتون پاری از گزارش کنندگان این خطبه مدعی هستند که این خطبه در وقعه و احیاناً پس از ماجرای سهمگین نهروان بوده است. دور نیست که مراد از فتنه، فتنه نهروان باشد. نفراتر از این بازگو کنیم که به طور کلی در 4 سال و 9 ماه خلافت این بزرگ مرد الهی، متاسفانه تمام این 4 سال و 9 ماه بفرمایید عمده آن می گذرد به جدال و حروب و جنگ ها. اما جنگ هایی نه از جنس جنگ هایی که همین بازو و همین صاحب ذوالفقار در محضر پیامبر انجام وظیفه میکرد. نه اون جنگ ها و غزوات و سرایانی که در محضر رسول خدا بود که هازان خصمان تسمو فی ربهم، جنگ هایی که یه سوی اون کفر، یه سوی اون ایمان، یه سوی اون شرک، یه سوی اون ایمان ایستاده است. الیوم برز الایمان و کله الی شرک کله، روزهایی که کفر به تمام قامت به اصطلاح گردن افرازی می کرد، شرک و کفر به تمام قامت در مقابل ایمان و سرفراز، و نتیجه اون می شود. مشاهده می کنیم در احزاب و بدر و احد و حنین و امثال اونا. اما جنگ هایی که امیرالمومنین در دوران 4 سال و 9 ماه تجربه می کند و تحمیل بر امیرالمومنین و تحمیل بر بشریت و ارتقاء جامعه بشری می شود، مع الاسف جنگی است که در نگاه ابتدایی دو سوی آن دو مسلمان رقم می زند و مشاهده می شود، نمانند جنگ هایی که در زمان رسول خدا شکل گرفت. اگر قائله نخستین ناکسین رو میبینیم، ماجرای جمل شرح هرسه رو در خطبه شقشقیه همینجا خدمت دوستان در خطبه سوم شرح اون گفتیم، معذرم بارکتون، اگر ماجرای جمل میبینیم، طلحة الخیر به تعبیر حضرات و زبیر ابن عوام، این دو صحابی پیامبر همراه با ضلع سوم از مثلث تشکیل دهنده و شکل دهنده جمل عایشه ام المؤمنین مقابل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ایستادن، همون 2-3 ماه پیش از بیعتشون و خلافت نگذشت که این قائله و بلوای بصره شروع میشه و جمل شو ایستادگی و مقاومت علی و اجتناب از مقابله. اما کار به اونجا میکشد که خیلی اوضاع بالا میگیرد، یعنی فتنه است به معنای واقعی، قائله که این قائله اگر فرون نشیند اساس اسلام به مخاطره کشیده میشود. باید امیرالمومنین برخیزد با تمام خونی که در دل او موج میزند، میخواباند این قائله را امیرالمومنین. صفین رو که ملاحظه می فرمایید، بالاخره معاویه دعای خال المؤمنین دارد و این نسبت رو برای خود با پیامبر محاسبه می کند، ادعای اون می کند، اطرافیان اون ادعای اون می کنند، مگر نه اینکه قرآن بر فراز نیزه می کنند مقابل علی ابن ابی طالب، قرآن علم می کنند مقابل قرآن ناطق، ترجمان حقیقی قرآن، اونها هم بالاخره این دعایه رو دارند. و معاویه هم که مشخص است چه کرده است و انشاءالله در همین خطبه خدمت معاویه هم خواهیم رسید، طبق سخنان امیرالمؤمنین انشاءالله پیش خواهیم رفت در نوبت های آینده، معذر بارک دوستان. خب اون هم که مشخص است حال روز این، اگر امیرالمؤمنین حرکت خودش رو نمی کرد چه اتفاقی می افتاد، و حال که امام جنگید و مبارزه کرد چه شد، و اینها بحث های دیگری دارد در جای خود، تحلیل تاریخی سیاسی و غیره می طلبد. سومین قائله این که امام با اون مواجه میشه نهروان. خب در نهروان امام با چه کسانی برخورد میکنه؟ سختر از اون دو گروه، جدیتر از اون دو گروه هند، یعنی کسانی هند نهروانی ها که اینها شعار اولیهشون چی بود؟ لا حکم الا لله. عجب جذابیتی دارد این سخن، هیچ حکم و حکمیتی نیست مگر برای خداوند. انل آیه قرآن، انل حکم الا لله، حکم نیست مگر از آن خداوند. همان که امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراد به و الباطل، این کلمه حقیست که اراده باطل با آن شده، کلمه حقه، پس اینا حرف حق بلدن بزنند، حالا اراده شون از این حق چیست، از این کلمه حق چیست، باطلیست، اون رو کی باید تشخیص بده؟ کسی مانند علی ابن ابی طالب. اینا کسانی هن نهروانی ها، مارقین، مرقت سهم و ان القوس، تیر رو که میزن از کمان به در میشه مرقه، اینا خارجند، از چهار چوبها خارجند، خوارجند، اینها خوارج به اینها گفته میشوند، از چهار چوب ولایت الهی و ولایت رسول خدا و ولایت ولی خدا به در آمده اند که چون این رفتار میکنن. اما در اینها، اینا کسانی که کوچکترین مستحباتی که بنده و شما تو عمرمون عمل میکنیم عمل میکردن، ظرائف استحبابی رو عمل میکردن، اینا تمام به احتیاطاتی زندگی میکردن که اون گونه زندگی کردن الحق و الانصاف کار مشکلی است، اینکه چپ فلان مسئله نگاه نکنن، دست به این نزنن، اون چنان عمل نکنند. با یک تعبدی زندگی می کردند. عذرخواهی می کنم، با یک تقدس معابی که محترمانه گفتم و کلمه دیگه رو به کار نبردم، اینها زندگی می کردند. از یه طرف اکثر اینها مترنم به آیات الهی، حال یا حافظانی یا قاریانی و تالیانی نسبت به کلام خدا، اما از کدوم قسم تعبد و قرائت دارن؟ از اون قسمی که لا خیر فی عبادت لا تفکر فی و لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. همانی که فرمود هیچ خیری نیست در اون عبادتی که در اون عمق و فکر نباشه، رفتار ماشینی باشه، مکانیکی باشه، تحجر ظاهری و قشقی باشه، و هیچ خیری نیست در قرائتی که در اون تدبر و تأمل و اندیشه نباشه. از این قسم، یعنی مش متحجر خشک مغز ظاهرگرای متعبد که اینها هیچ تعمقی در کارشون نیست، دیگه رفتارهاشون کاملا مشخص. امیرالمومنین با کسانی داره برخورد میکند که اینها چنین چهره‌هایی هستند، و حالی که پینهای پیشانی هم دارند، ممکن شب را تا صبح هم به یک سجده به سر ببرند. با چنین حال چه کسی جرأت برخورد با اینها رو دارد؟ قائل این که این جماعت بپا کنند چه قائل سهمگینی است؟ چه کسانی ملاحظه میکنند که نمیشه با اینها سخن درشت گفت؟ اینها بالاخره قاری‌اند، تالی‌اند. این نه اینها که اهل بدرن، نه اینها که اهل احدن که بیان مشرکانی باشن که بدر و احد رو بپا کنند. بسیار بسیار سنگین تشخیص کار، انتخاب وظیفه، عمل کردن، که اتفاقا امیرالمؤمنین سخت‌ترین نبردی که انجام داد، یعنی جدی‌ترین نبرد و خشن‌ترین نبرد رو حتی اگر بخوایم بگیم امیرالمؤمنین انجام داد تو این سه جنگش با همین گروه بود، با هم اهل نهروان بود، که فرمود باقیشون نمیگذارم اینها رو. این اصلی ترین فتنه است که امیرالمومنین به قائله نهروان دور نیست اشاره کند، هرچند بقیه اون موارد هم فتنه بود، یعنی عامل گداختن، سوختن، ذوب شدن ایمان مردم، حتی هزینه های سنگین اجتماعی، هزینه های سنگین دینی برای بشریت، بر گرده جامعه و امیرالمومنین به ولایت تحمیل شد با اون که پیش آمد. لذا فرمود فانی فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو در آوردم، با تمام فقعت و قلعش کردم، به زیر کشیدم این جماعت رو با تمام قوت. ولم یکن لیجتری علیها، هیچ کس نبود که چنین جرأتی رو بر این کار داشته باشد، کسی نمیتوانست این تشخیص درست رو بدهد. متاسفیم که گاهی بر نازیسم و نئونازیسم و این مسائل مطرح میشه. اگر بخوایم تعبیر نئو خوارج هم درست کنیم بد نیست، بالاخره خوارج نو رو، نوظهور رو اگر بخوایم بگیم، مع الاسف در زمانی زندگی میکنیم که حیات دوباره خوارج رو شاهدیم به لحاظ رفتار در فضای امروز جامعه اسلامی، و داریم میبینیم دیگه الان عمل کرده. همین امروز اخبار رو نشنیدید؟ دیروز ندیدید؟ چه کودکانی، چه مادرانی، چه پدرانی پیش روی هم تکه تکه میشند الان. اگر خباب عرت رو به زیر کشیدن، شکمش رو دریدن، نوزاد رو بیرون کشیدن، سر نوزاد رو بریدند، مادر نوزاد پدر رو با هم کشتند و مسله کردند، همون رفتارها رو داریم الان میبینیم در جامعه امروز متاسف. این فتنه، فتنه عظیمیست، قائله و بلوانی سنگینیست که نیاز به کسی دارد که چشم فتنه برون آورد. ولم یکن لیشتری علیها احد غیری. خب اینها کسانی بودن که خیلی هاشون محضر پیامبر رو درک کردن، از اینها ادعای صحابی بودن تو اینها بعضی هاشون دارن، واقعا هم بودن. حالا با اینا مواجه شدن و اینها رو به زیر کشیدن و قلع و غم کردن و حکم به قتال و نبرد به اینها کردن. البته امیرالمومنین در ادامه هم میفرماید، الان خدمتون عرض میکنم، فرمود بعدن ماج قیحباها، بعد از اینکه ماج از ماده چی میاد؟ موج، ماج یا موجو، یعنی تموج، یعنی دیگه وقتی به تلاطم آمد، قیحب ظلمت متراکم و شدید رو میگن. به حیواناتی که خیلی سیاهن وحشت آورند، به اینها صفت قیهب رو براشون به کار میبرند. بعد از اینکه این فتنه به شدت رسید، به تموج و موج رسید، با همین جماعت امیرالمومنین ابتدا سر نبرد نداشت تا زمانی که اونها اعلام نبرد با علی کردن، تا زمانی که اونها امنیت اجتماعی حاکمیت علی رو به زیر سوال کشیدن و جنایت های خودشون رو نشان دادن و جمع شدن هرورا هرورا با اون وضعیت خاص که امیرالمومنین دیگه وارد نهروان بشه و با اینها ساز و آهنگ نبرد کند. بعد اما جا قیهبه ها و تعبیر عجیب کار میاد و شدت کلبه ها، و بعد از آن که شدت پیدا کرد کلب این فتنه، کلب از ماده کلب میاد، اما در حقیقت کلب به معنای هیجان و تحریک، وقتی با این تک آهن پا میزنن بغل به اصطلاح شکم اسب میپرد، مهمیز میزنن، این کلبه. اون حال تحجم. به همین خاطر به سگان هنگامی که به هیجان می کسی رو نمیشناسند و نمیفهمند و به تعبیر فارسی هار میشن، حالت کلب دست میدن و شدت کلب ها. وقتی هیجان و هاری فتنه به اوج رسید، تو اون اوج خشونت و شدت من وارد میدان شدم و چشم فتنه رو برون کشیدم و مساراهم دون النطفه، و اینها رو بر خاک نهادم کنار نهروان و بر زمین کشیدم، اینها رو به زیر آوردم. خب این جمله رو امیرالمومنین فرمودن ابتدا کار. حالا فسالونی قبل ان تفقدونی، پس حال که این چنین است و دانستید کارها از من بر می آید که از هیچ کس بر نمی آید، کس به این تمیز و تشخیص من نمی رسد که بتوند درست تشخیص بدهد. اگر من علی چنین کاری رو نمی کردم و سر می نهادم، کسی نمی تونست مقابل خوارج تمیز قائل بشه، بگی اینها برحقن یا باطلن. چرا؟ چون من شخصیتی بودم کسی نمی تونست رو شخصیت من حرف بزنه، همه دوست و دشمن به اتفاق رسیده بودند که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دا. این سخن صادق نبی مکرم که بالاخره قصه ها دارد در روایات، و خیلی ها وقتی خود همین معاویه وقتی اومد و این جمله رو گفتن، گفت نمیشه، این باید اثبات کنید برای من تو مکه، گفت این برای من اثبات کنید که گفته پیامبر، کی اینو گفته؟ گفتن ام سلمه شاهد الان در مکه است. گفتن بریم. بلند شد اومدن با جماعتی وارد بر ام سلمه شد. شما از پیامبر این جمله رو شنیدید؟ فرمود والله به خدا سوگند خودم شنیدم که پیامبر چنین گفته. از بعض از یک سال کردن صحابی دیگر، بعضی از کسانی که همراهی با امیرالمومنینم نکردن، گفتن بله ما شنیدیم که رسول خدا فرمود علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار، علی با حق است و حق با علی است، همراه هم میشه، عیار حق است امیرالمومنین. بنابراین اگر منی که معیار عیار بودم چنین عمل نمی کردم، چه فتنه هایی پس از این فتنه به دنبال اون ایجاد می شد و چه بر سر بشریت با این تهجرها و با این تقدس معابی ها و با این خشونتگرایی ها و افرادگری ها پیش می آمد در دامن اسلام. و دیگه تمیز تشخیص داده نمی شد امروز انحراف از ثواب که ما تمیز می دهیم و تشخیص می دهیم به برکت تشخیص علوی و تمیز علوی. حالا به اینجا که میرسد امام فرمود فسالونی قبل ان تفقدونی، پس بپرسید از من علی قبل از آن که مرا از دست دهید و به فقدان من گرفتار شوید. من اینجا یه نکته رو باید بازگو کنم بعد وارد این بحث بشم خدمت شما. این که امام فرمودن یوحناس فانی فقط تو این الفتنه، من فقط من چشم فتنه رو برون کشیدم، ولم یکن لیشتری علیها احد غیری، هیچ کیم جرأت و شهامت این کار رو جز من نداشت. بعدم فسالونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من هرچه رو که میخواهید قبل از آن که مرا از دست بدهید. آیاش رائحه خود ستایی و ستایش نفس را شما در این لحن سخن نمیبینید؟ آیا امیرالمومنین الان به ثناء نفس خیش نمی پردازد؟ ممکن نیست یه سؤال اینطوری به ذهن کسی بیاد که امام داره مدح نفس خود میفرماید علیاذ بالله، آیا چنین چیزی نیست؟ بله ممکنه این ابتداعاً یه توهمی باشد. بسیار بسیار دقیق است این مبحث عزیزان. کسانی خود ستایی میکنند که یک یا عقده های شخصیتی دارند، کاستی های درونی شخصیتشون و نقائصشون رو با لافزنی و ستایش بیرونی پر میکنند و جبران میکنند. علی هیچ نقصان شخصیت ندارد. علی به مقام جمع الجمع رسیده است، به جایی رسیده است که جمعت فی صفات کل ازدادو و لحاظا و عزت لکل اندادو، جامعیت در صفات به حدی که به یه احدیتی در عالم مخلوق رسیده است. علی ابن ابی طالب به یه یکتایی در بین مخلوقان رسیده است که نمیشه براش مانند و شبیهی مقایسه کرد، مطرح کرد، نشانه داد. هیچ کاستی شخصیت ندارد امیرالمؤمنین که عقده خود گشایی داشته باشد که لافزنی کند و نفس خیش به مدحت بنهد. دو، کسانی که ستایش نفس می کنند در پی ایجاد انتظار است، می خوان انتظاراتی رو ایجاد کنند و منافع و سودی رو از جایگاهی که برای خود دست و پا می کنند بستانند و صاحب شوند. امیرالمؤمنین تمام زندگی او نشان داده است که هیچ سود و منفعتی را از جامعه نمی طلبد و انتظاری از مردمان برای شخص خودش هرگز ندارد. این قبارها بر ساحت شخصیت او نمی نشیند. پس چیست راز این گونه سخن از امیرالمؤمنین؟ یک، دو، سه، چهار. نکته اول، اگر امیرالمؤمنین عزیزان لب باز می کند و چنین سخن می گوید اینجا و هر جا، و الان می خونیم سخنانی که مبهوت می کند ما را، مبهوت می کنه انسان را، الان می خونم خدمت عزیزان، تعاریفی رو می گوید که درک این مفاهیم همون معنای ابتداییش دشوار است، چه برسد که به ابعاد درونی و اندرون اون سفر کردن. اول این نکته ای که در این موارد وجود دارد، یک وجود و مبارک امام یا نبی مکرم یا دیگر اولیاء خدا اگر لب باز میکنند چون این سخن میگویند، در حقیقت الطاف خداوندی را متذکر میشوند. سخن اینها نیست که من چنین، بلکه در حقیقت او چنین است. یعنی در واقع دارند اینها الطاف خدا را میگویند که خداوند چنین التافی رو بر ما کرده است. اگر ما میفهمند کسی چنین جرأتی رو نداشت، این جرأتی بود که خداوند به من علی داد که من توانستم چنین و چنان بکنم. اینجا نه ده جا صد جای نهج البلاغه تصریح به این معنا که عرض میکنم در کنار متن و سنانش مطرح میشود، چه از زبان امیرالمؤمنین چه از زبان خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که اینها صراحتن بازگو میکنن که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر است، این ابتلاء الهی است که چگونه عمل کنیم. یک، این ثنایی که مطرح میشود ثناء الله است، یعنی بازگو کردن لطف خداست. دو، نشان دهنده ظرفیتی است که خداوند به وجود بشر و فرزندان آدم داده. اگر امیرالمؤمنین این مطالب رو بازگو میکند، داره پرده رو به کنار میزند. انسان ها بدونید بشر به چنین جایگاهی میرسد. این استعداد رو خدا به انسان داده است که چنین رتبه و جایگاهی رو از فضل و منقبت یافت کند و به این جایگاه برسد که دارم من به زبان جاری میکنم. دو، سوم، امیرالمؤمنین تربیت شده یه مکتبی است، مکتب ویژه‌ای است که بالاخره معلم هستی این مکتب خاتم النبیین و المرسلین است. و امیر بالها گفته است ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، رسول خدا منو تربیت و ادب کرد و من تربیت شده پیامبرم. امیرالمؤمنین اگر مدح خیش میگوید، داره نمونه خروجی این مکتب رو معرفی میکند. این آثار تربیت رسول خداست، این ویژگی هایی است که بر اساس تربیت پیامبر دیده می شود و مشاهده می شود. چهارم، اگر علی نمی گفت و معرفی نمی کرد وصف خود را بین المفرط و المفرط، شخصیت او فدا می شد. یعنی هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. اگر امیر المؤمنین چهره واقعی خودش رو نمی گفت و معرفی نمی کرد این ویژگی ها رو، یا دوستان اهل قلوب علاقمندان بلی که مرز شخصیت او را رعایت نمی کردند و نمی دانستند، و شاید هم اخیراً یه نشستی با بزرگی داشتم، شخصیتی بود از اهل معنا و دل، به مزاح و جدی من گفتم شوخی میکنی، میگفت حالا شوخی و جدی، بالاخره میگفت بعضی از اینا حق دارن چیزایی در مورد امیرالمومنین بگن، خب وقتی میبینن مات میمونن دیگه. بعضی از کسانی که در مورد حضرت قلوب نمیگیم حق قلوب حقشونه، میگوش خب امرشون مشتبه میشه وقتی از یه بشر چنین چیزی رو میبینن، به این خصوصیات رو میبینن. اگر امیرالمومنین نمیگفت گروهی به قلوب میرفتن و میگفتن و مات شافعی و لیس یدری علیان ربه ام ربه الله، این منتشر میشد به عنوان معرفی علی که شافعی مرد ندانست علی الله هست یا الله علی است. من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، کارخانه خلقت ها، نه کارخانه مثلا لوازم منزل. من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم. اسدالله در وجود آمد، در پس هر پرده آنچه بود آمد. خب این میشه، شد این قلوبی که الان این جایگاهی نداره این تفکر، اما شایع میشد و رایج، این شد معرفی امیرالمومنین. یا از اون طرف به زیر کشیدن شخصیت و از بین رفتن جایگاه امیرالمومنین و محرومیت انسان ها. امیرالمومنین لب باز کرد، خود در عیار و تراز الهی جایگاه خودش رو و مدائه و داشته های خودش رو به بشریت عرضه کرد تا انسان ها سره و پاکیزه از وجود او بیشترین بهره و نصیب رو ببرند بدون افراد و تفرید. این چه کار بزرگی بود که امیرالمومنین انجام داد، و الا اگر معرفی نمی کرد با خسرانو. بنابراین این چهار نکته وجود داره و اضافاتی که من به اختصار اشاره کردم. حالا میریم سراغ سخن امیرالمومنین. فسالونی، پس بپرسید از من، قبل ان تفقدونی. استهزار دارید این جمله جمله‌ای است که بل اتفاق همه میگویند منحصر در شخصیت امیرالمومنین است در طول تاریخ. یعنی هیچ کس ننشسته است بر کرسی تعلیم و ارشاد و بازگو کردن و بر فراز منبر بنشیند و بگوید مردمان هر آنچه که میخواهید از من بپرسید و من پاسخ اون رو به شما بدهم. دقت بفرمایید، فسألونی قبل ان تفقدونی. فوالذی نفسی بیده، سوگند به خدایی که نفسی و جان من علی به دست اوست. این اون جمله ایست که عرض کردم. یعنی امیرالمومنین که میفرماید فسألونی قبل ان تفقدونی، داره میگه این ریشه این پرسشگری شما پاسخ من از کجاست. فوالذی نفسی بیده، سوگند به اون خدایی که جان من در دست، همه چیز من از اوست. لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه. خوب ذهنتون رو آماده کنید عزیزان. لا تسألونی عن شیء، امکان نداره بپرسید از من عن شیء. عن شیء میشه چی؟ این هر چیزه. عن شیء شامل چی میشه؟ ما سوى الله، ما برای الهی. لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، از امروز که من دارم صحبت میکنم من علی، از هر چه بپرسید از الان به لحاظ زمان تا قیامت، تا قیامت. لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فعت، و بپرسید از هر فئه و گروهی که تهدی معتن و تو زل و معتن، از هر سرکردگانی که توانمندی داشته باشن حتی 100 نفر رو گرد خودشون جمع کنند، یا 100 نفر رو به هدایت برسانند و 100 نفر رو به ضلالت برسانند. نمیگویم من علی از من سوال کنید من به شما خبر بدم از گروه ها مکتب های فکری که تا قیام قیامت پیش می آید برای خودشون جمعیت های میلیونی دارن، گروه هایی دارن، حساب و کتابی دارن، دفتر و دستکی دارن. نه نه نه، شما از اقلیت‌های کوچک بپرسید، از افرادی که کم تأثیر در جامعه بودن اما تأثیر داشتن، 10 نفر رو با خودشون همراه کردن، 100 نفر رو با خودشون هم فکر کردن. شما از هر اون که از الان تا قیامت پیش آید، از هر گروهی که مؤثر باشند در دنیا، هر افرادی که مؤثر باشند جمعی رو به راه بیاورن، از راه بدر کنن، الا ان بعتکم، نیست بپرسید الا این که من به شما خواهم گفت. که از الان تا قیامت هر چه سوال دارید بگید، من بگم چه اتفاقی در جامعه بشری خواهد افتاد و من به شما بگویم. از هر گروهی که میخواید تا قیامت سوال کنید، ان بعتکم به نائقها، من بگم نائق اینها کیه؟ کی بانگ میزنن؟ نائق ساه سیحه، کی داد میزد؟ داد زدن نشانه چیز؟ جلب توجه کردن و حرکت ایجاد کردن. کی سخنگوی اینهاست؟ تا قیامت هر گروهی که در جامعه بشری حضور داشته باشه از من سوال کنید، من سخنگوش الان به شما معرفی میکنم و قائدها و آن کسی که اینها را رهبری میکند، جلوداری میکند و سائقها و آن کسی که از پس حرکت میدهد، حمایت و پشتیبانی میکند به جهات مختلف. و مناخ رکابه ها، مناخ از ماده نوخ به معنای اقامت گزیدن، مناخ یعنی محل اقامت و استقرار. مناخ و رکابه، به شما خواهم گفت محل استقرار اینها، عقبه اینها و جایگاه اینها کجاست و محط رحاله کجا بار می افکنن، کجا راهلشون رو قرار می دن، چه می کن. الله اکبر. و من یقتل من اهلها قتلن، بپرسید تا به شما بگم از هر گروه و جماعتی چه کسی کشته می شود. نام اون کشته رو برای شما بازگو کنم. و من یموت من هم موتن، و بگویم چه کسی به مرگ طبیعی می میرد، چه کسی به قتل کشته می شود، الا اون که گزارش اون رو من برای شما بازگو کنم. کافیست همین قسمت سخنان امیرالمومنین عزیزان کفایت میکنه که بگویید ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر. فسالونی، بپرسید قبل ان تفقدونی، به خدا سوگند هر آن چرا که از الان تا قیامت پیش روی من است از من بپرسید به شما خواهم گفت. از هر حرکت و جنبش اجتماعی و تأثیر اجتماعی شخصی بر شخص دیگری اگر سوال کنید گزارش خواهم داد. به نامهای افراد اشاره می کنم، به کشته هاشون اشاره می کنم، به مرده هاشون اشاره می کنم یک به یک، به جای اقامتشون، به جای استقرارشون، جایگاه فعالیتشون رو معرفی می کنم و بازگو می کنم و به شما خواهم گفت. من اجازه بدید یک دو نکته بگم، بعد اینجا هنوز جای عرض و کلام از خدمت دوستان عزیز. ابن عبدالحدید معتزلی، شارح اهل سنت نهج البلاغه، هنگامی که به این جمله امام میرسد، یعنی این عبارت رو در خطبه 93 وقتی شرح میکند، بعد یه بابی رو باز میکند، فصل فی ذکر امور غیبیه اخبر به الامام ثم تحققت، میگه من میخوام تو این قسمت یه چیزهایی رو بگم که علی گفت و شد. تا زمان من ابن عبدالحدید که قرن هفتمم، از قرن اول تا قرن هفتم، بعد شروع میکنند صفحات عدیده یک به یک متذکر میشه اینا رو. این ادعای امیرالمؤمنین رو، موارد تصدیق تاریخیش رو بازگو میکنند، البته با همون روش و فکری خودش. و هذه الدعوى ليست منه علیه السلام ادعاء الربوبیه، علی ادعا نمی کند خداست این مطالب رو می داند، ولد ان نبوه، ادعای نبوت هم نمی کند، ولکنه یقول، می گوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صلی اخبره به ذالک. اون نکته می خواستم بگم به دلیل این جمله ابن عبدالحدید هم اینجا عرض می کنم. سرمنشه این علم امیر المومنین چیست؟ ببینید وقتی این حدیث براتون گفتم، کسی گفت آقا شما میزان حجم و این دبی آب فرات رو میدونید؟ میدونید این حجم آب چقدر از سرچشمه تا انتها در هر مثلا 24 ساعت فلان؟ امام فرمودن آری. بعد فرمودن به خدا قسم اگر خداوند این علم را به پشه‌ای بخواهد آموزش میدهد. این چیزی نیست. تموم شد. یعنی گره کار را امیرالمؤمنین باز میکند. یک، منبع علم امیرالمؤمنین همان است که وعلمناه من لدنا علم. مگر در ماجرای اون کسی که موسی زانو میزنه در محضرش ادهی میخوان بگن این موسی ابن کی بوده، از فلان بوده، از این موسی ابن عمران نبوده، این پیامبر خدا نبوده، یک کس موسی دیگه ای بوده که رفته بیش اون معلم چیزی یاد بگیره. شوخیست، فکاهیست این حرفا. مگه خدا با کسی شوخی داره؟ مردم رو سر کار میگذارد که بعد بگه موسی، بعد بگه نه من مرادم اون موسی کلیم نبوده ها، موسی دیگه ای بوده. اصلا با قواعد ادب زبان بیان اگر بنا بود دو موسی در قرآن باشه، خداوند بود اینها رو چیکار میکرد؟ ممیزه هاشون، مؤلفه هاشون رو میگفت، مشخص میکرد، مجزا میکرد. نه، همون موسی است که مشخصه در قرآن موسی گفته میشه. میره زانو میزنه پیش معلمی که و علمناه من لدنا علما. ما از نزد خودمون علم به اون داریم. این اون علمی است که چی میگیم بهش؟ علم لدنی. علم لدنی با غیر علم لدنی چه فرقی دارد؟ اینه که مستقیم منتقل میشه، واسطه نداره، از طریق معلم نیست، زانو زدن نداره. اگر کسی مستقیم علم رو گرفت بعد به موسی هم تعلیم میدهد. توجه دارید؟ یه سرمنشه علم امیرالمؤمنین همان است که علم لدنی است. اتقوا الله و یعلمکم الله. سوره این باره که بقره نخوندیم. تقوای خدا داشته باشید، خدا معلم شما میشه، یعنی علم لدنی بهتون میده. چه کسی مانند سید المتقین، امام المتقین این تقوا رو دارد؟ ویرایش جدیده، گلبانگ راهی، 100 صفحه اضافه شد، 545 صفحه دیروز از چاپ خارج شد این کتاب گلبانگ راهی با ویرایش جدیدی که به فضل امیرالمومنین انجام شد الحمدلله. و خب نگاه کنیم 500 صفحه است این کتاب، 500 صفحه شرح اون دو صفحه خطبه متقین امیرالمومنین، خطبه حمام که عنایت الهی نوشته شده است و ارائه شد. آیا کی فهم این تقوا رو داره؟ اتقوا الله و یعلمکم الله. این آیه اگر یک مصداق داشته باشه بعد از رسول خدا کدوم آیه؟ خدا لفظ که نگفته است، مصداقش علی ابن ابی طالب است که تقوای اون خدا معلمش میشه، آموزش میده به علی. یک، منشأ علم لدن نیست. دو، یه جایی امیرالمومنین مطالبی رو گفتن تو نهج البلاغه شرحش کردم من خدمت دوست. بعد یک کسا گفت علی داری غیب میگی ها، غیبم که مال خدا هست. حضرت فرمودن این تعلم من ذی غیب، این تعلم از غیبدان است، من یاد گرفتم در محضر پیامبر، اینا از محضر پیامبر آموزش دیدم. مگر نفرمودید که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. رسول خدا هزار درب علم رو برای من گشود که از هر دربی هزار درب گشوده شد. میشه چند درب علم؟ چند باب علم؟ 1,000,000 شاخه و بعد علمی میشه. بالاخره اینا بعضیش همیناست دیگه، از این 1,000,000 بابی که پیامبر برای امیرالمومنین میگشاید. دوم، تعلم از پیامبر. یک، علم لدن نیست، مستقیما از سوی خداوند. دو، تعلم از رسول خداست. سه، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بینی، بگو بین من و شما کافی است خدا از باب شهادت و من عنده علم الکتاب. آیه پایانی سوره مبارکه رعد. کافران میگوین تو رسول نیستی، بگو برای اثبات رسالت من دو تا شاهد دارم کافیست، یکی ذات اوست و دیگری در بشر علیست که در نزد اوست علم الکتاب. اگر کسی علم الکتاب الهی رو داشته باشد، کتاب تکوین و کتاب تدوین الهی و تشریح الهی رو به صدق قرآن به شهادت خدای وجود، دیگه وضع علمی اون معلومه که چی میشه. سومین منشأ امیر علم علی علم الکتاب است. خب بر اساس این لب باز میکند و متصل به علم الهی بازگو میکند چون این حقایقی رو و ظرایفی رو. حالا ابن عبدالحدید میگه فقط امتحنا. خب این به مزاق من و شما نمیسازه، آقای ابن حدید میگه ما امتحان کردیم، ما در چه حدی هستیم که بخوایم این کلمه رو به کار ببریم؟ اما خب دیگه این شارح معتزلی اهل سنت است. و لقد امتحنا اخباره، ما حرفای علی رو امتحان کردیم، فوجدناه موافقا، دیدیم درست همه، فاستدلنا بذلك على صدق الدعوه المذكوره، که اینها دلیل اون ادعایی است که گفت که اخباری مانند چی، من دیگه نمیشه همش رو بخونم، چند تاشو میگم، که اخباری عن الضربه یضرب بها فی راسه فتخذب لحیته، مانند اون روزی که علی وقتی اون علما یهود اومدند جانشین پیامبر رو در مدینه ببینند، گفتن جانشین پیامبر کیست؟ گفتن آقا در مسجد. اومدن وارد شدن، سوالاتی کردن، جواب نداد خلیفه ابوبکر، راشونو کشیدم بیام بیرون، دویدن یه دیس از نپل اصلا بیا ببین چه خبره، دم در رسیدم امیرالمومنین، السلام علیکم یا اخل یهود، برادران یهود، برادر یهود، سلام کردم، تو کی؟ ما عهد من المسلمین، سوالی دارید بپرسید، شروع کردن به پرسشگری، سه سوال از طبیعیات، سه سوال از تشریعیات، امیرالمومنین یک به یک، اولین نوع گیاهی روی زمین چی بوده، اولین کانی روی زمین چی بوده، یک به یک امیرالمومنین شروع کرد جواب دادن. بعد شروع کردن در کتاب یوحنا این سفرش چی گفته است، ارمیا اینجا چی گفته است، یک یک جواب دادن امیرالمومنین، نگاه نگاه کردن، گفتن تو نشانه های اون وصی پیامبر رو که تو کتابای ما هست داری، یک سوال دیگه ازت بکنیم، اگر بگی قبولت میکنیم، میفهمیم صادقی، اون سوال شخصیه، بفرمایید، مرگ تو به چه شکل است؟ امیرالمومنین دیگه اینجا جایی است که باید برای دفاع از اسلام بگه، فرمود به خدا قسم یا اهل یهود والله یخذب هذه من هذه، به خدا قسم خضاب می شود با خون ریش من از شکاف سرم و تیغی که بر فرق من فرود می آید، از تو رو بالا کرد. 30 سال قبل از شهادت داره میگه، 25 سال قبل از شهادت داره میگه، یضرب بها فی رأسه فتخذب لحیته، حالا این از باب اصلا قیاس نیست، جایی نداره، من مرحوم پدرم خداوند درگاه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، معلمان، گذشتگان جمع حاضر و ایشان رو غریق دریای رحمت انوار خیش بگردانند، فرمودن مستقیم به خودم بابا علی تمام شد، مجالسم شب، به ذهنم خطور کرد برم در به خانه آستابال حسن حافظیان، به این شیوه نگفتم من سخن رو هیچ وقت در تریبون، برم در به خانه سید ابوالحسن حافظیان از ایشان مطالبه کنم دست خط مرحوم آمیز مهدی اصفهانی رو در مورد مرگ خودش. پدرم فرمودن، تو ذهنم خطور کرد رفتم، بارانی هم بود، در خونه سید و کوبیدم تو بازارچه سراب، در خونه رو کوبیدم، آمد دمه در استاد حسن حال احوال کرد و من دمه در همونطور، بعد گفت آقای انصاری آمده اید که دست خط مرحوم استاد رو ببینید؟ گفتم بله آقا، بفرما. پدرم فرمودن، رفتم تو، نشستم تو اتاق، دولابچه، دوستان قدیمی، میزهایی که درش باز میشد، گفتن این دولابچه رو باز کردن، از داخل دولابچه پاکتی رو بیرون کشیدن، رفتن وضو گرفتن اول، بعد پاکت رو بیرون کشیدن، بعد از داخل پاکت کاغذ رو دادن رو من گرفتن، گفتن بخوان آیاش محمود، بخوان، دیدم نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم، یا عنوان اولش خاطرم نیست، یا بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم، عمر این جانب بر اساس جفر کامل 63 سال خواهد بود که الان در 40 سالگی به سر میبرم. حرره مهدی مدرس قروی، در 40 سالگی پیشبینی 63 سالگی یه عمر خودش رو مرحوم آمیز مهدی اصفهانی تو این شهر میکند و روز بعد از عید قدیر هم تو حمام مقبره میره غسلش رو میکنه، کارش رو انجام میده، کفنش رو میپوشد، بر صحنه در ویز تخته حمام مقبره مشهد دراز میکشد، به حمامی میگد برو به خانه خبر بده که رفت میرزا و تمام. خیلی نه گوشه ایست است آنچه وجود مبارکش، فرمود که اخباره ان الزربه یضرب بها فی رأسه فتغضب له و اخباره عن قتل الحسین ابنه علیه السلام و خبر دادن علی از کشته شدن فرزندش حسین و ما قاله فی کربلا حیث مر بها هنگامی که حضرت از کربلا رد شدن ایستادن به ابن عباس گفتن میدونی اینجا چه خبره شروع کردن به گریستن ابن عباس گفت چه خبره فرمودن این اتفاق میافتد چنین چنان که این دیگه در کتاب های تاریخ هست و اخبارهی به ملک معاویه الامر من بعده فرمودن به خدا قسم معاویه میاد سیظهر علیکم ظاهر میشه غالب میشه چنین میکنن تمام این اخبار و اخباری عن الحجاج خبرهایی که از حجاج بن یوسف ثقفی دادن که تعبیری که حضرت به کار بردن عجیبه که چنین میکند با مردم و یوسف ابن عمر و ما اخبر بهی من امر الخوارج به نهروان که میرم میجنگم 10 نفرشون میمونن همشون کشته میشن و همین شد و ما قدمه الى اصحابهی من اخباری به قتل من یقتل من هم و سلب من یسلب به میسم گفتن تو اینطور میشی رشید زبانت رو بیرون میکشن در محبت من امر ابن لهمقل خزائی سر تو رو میبرن میندازن تو دامن زنت آمنه بنت شرید و اخبارهی به عدت الجیش الوارد علیه من الکوفه لما شخص علیه السلام الى البصره در حرب اهرا کوفه اینطور میشه بصره اینطور میشه و اخباری این عبدالله ابن زبیر خبر دادن که عبدالله زبیر این کارا رو خواهد کرد کعبه به آتش کشیده می شود خب زب یروم و امرا ولا یدرکو عباراتی که ازت به کار بردن دیگه من و که اخباری عن هلاک البصره مشکلات بصره رو در طول تاریخ و هلاکها تارتا اخرى به زنج زنگی ها چطور میان ویرانی بصره رو که من خودم ابن عبدالعدید اینها رو دیدم و عرض به خدمتون دیگه دوگه اشاره میکنه که فی قول علیه السلام و ان لآل محمد اللهم صل علی الله به طالقان طالقان لکنزن سیظهره الله اذا شاء و دعاؤه حتی یقوم باذن الله فیدعو الی دین الله یه اتفاقاتی در ایران میفته در تهران میفته در طالقان میفته که اخباری عن مقتل نفس زکیه بالمدینه به انه یقتل عند احجار زید خبر دادن از کشته مکه مدینه و و و اخباری عن المملکت العلویه بالمغرب در غرب یا حکومت علوی و شیعی و دیگه شروع میکنه ابن عبدالعدید میگه مواردی را که شده است و مواردی که حضرت میگویند و خواهد شد اینها دیگه قوقا هست دیگه من یه مقدارش خوندم بیشتر از این دیگه فرصتی نیست که خدمت دوستان عزیز بازگو کنی خب فرمود فسالونی قبل ان تفقدونی حالا اینجا وقتی این بحث مطرح میشه عده‌ای تأسف می‌خورن و واقعا هم تأسف دارند. واقعا هم جای تأسف است. آه امیرالمومنین کسی که این علم رو داره که تا قیام قیامت هر چی می‌خواد بپرسید از تحولات اجتماعی دینی بگید تا من بهتون جواب بدم. بعد شما شنیدید مثلا بعد تأسف می‌خورن میگن که وقتی حضرت این جمله رو گفت مثلا یه کسی بلند شد گفت آقا مثلا این سال آینده مثلا چند تا میشه ما مثلا بره می‌زاین این براشون نرن یا مادن مثلا یا چنین یک کسی گفت مثلا آه اگر راست میگی بس بگو تعداد موهای سر ما چند تاست مثلا بله کوتاهی ذهن مخاطبان گاه شاید اینها همون کسانی بودند که به عناد و برای تحقیر سخن امیرالمومنین لب باز کردن یعنی برای این که چی کنن؟ مغلطه کنن سفسته کنن و ذهن مردم را از ادعایی که علی کرده است دور کنن او چیگری کنن این بوده ولی نپرسیدند کسانی بودند که پرسیدند وقتی حضرت فرمود فسالونی قبلا تفقدونی دو جلد کتاب است عنوان این دو جلد کتاب همینه سلونی قبلا تفقدونی این انتشارات عالمی وقتی چاپ کرده نویسنده این کتاب محمد رضا حکیمی، نه ایرانی، نه استاد حکیمی، نه علامه حکیمی، نه، یه روحانی است کربلایی. این کتاب رو 40 سال قبل نوشته، یعنی من این کتاب رو 25 سال قبل خریدم، فرض کنید 2 جلد رو، و اون 30 سال 25 سال قبل خوندم، من شاید بگم بیشتر خوندم مثلا این دو کتاب. همین امروز مراجعه کردم به 2 جلدش باز. یه وقتی دیدم که تلخیصی از این تو کتاب چاپ شده است به فارسی، نه اینکه تمش ترجمه شده باشه، یه بخشش با عنوان قطره ای از علم بیکران علم امام علی. بعد تو این 2 جلد مواردی رو میبینید که سوال کردن و حضرت جواب دادن، خیلی هم پاسخ صدونی قبل هم تفقدونی هاست. سوال کنید، بعد حضرت شروع کردن به پاسخ دادن و گفتن، سوال ها رو جواب داد. حالا دائره این سوال ها چقدره، تو چه رشته هایی است، تو چه مثلا خیلی اینها جالب و زیباست که فکر میکنم دیگه امشب فرصتی برای رسیدن به اونها نیست. اگر روزی ما بود انشاءالله فردا شب خدمت دوستان گوشه هایی و شمه هایی رو با ذکر این منبع بازگو خواهم کرد و خدمت دوستان عزیز انشاءالله متذکر خواهیم شد به حول قوه الهی. من دعا کنم اول که پروردگار را به آبروی امیرالمؤمنین دلهای ما را با شخصیت مولود فردا بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق استفاده از علم بیکران، معرفت علوی، شخصیت علوی، تقوای علوی، شجاعت علوی، معرفت علوی به همه ما عنایت بفرما. پروردگار را به برکت این ولادت دل شیعانش را در سراسر عالم شاد بفرما. آمین.